درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیز، دوستانی که الان چون کانال یوتیوب اپوزیت بالاخره برگشت و دوستانی که این مدت منو گم کرده بودن، حدود 2 ماه پیش کانال رو بستن با یه بهونه بی خودی به اسم این که چرا از آهنگ برای شروین حاجی‌پور در ویدیوهات استفاده کردی، استرایک کرده بودن کانال رو و یوتیوب هم مثل یه ربات بر اساس مثلا 3 تا استرایک مختلف که باشه میبنده پیج رو. حالا اینجوری در حقیقت ادعاشون اینه. به هر حال بعد از این مدارکی که ما ارائه دادیم و صحبتی که شد، بالاخره فهمیدن که یا ادا شد در آوردن که فهمیدن که این یعنی نوشتم فقط برای من که ریزالف شده این مشکل و یعنی برطرف شده این مشکل، بدون اینکه معذرت خواهی بکنم، بدون اینکه بگن مثلا ما الان 2 ماه کانال تو رو بستیم، درآمدت از بین رفته، مثلا جبران میکنیم، یا یعنی اینکه حداقل عذرخواهی کنن که همینجوری رو هوای به خاطر اینکه یک کسی ادعا کرده اومدن یه کانال که 8-9 ساله که داره فعالیت میکنه رو همینجوری بستن، مثلا با 500-600 تا ویدیویی که روشه. البته ویدیوها میشد استفاده کرد، میشد ویدیوها رو دید، نبسته بود، یعنی اینجوری نبود که همین ویدیوها بیاد پایین، به خاطر همون اون به اصطلاح کانتر اونایی که ما به اصطلاح کانتر کردیم، اون ادعای اونا رو کانتر کلیم میگن بشه انجام دادیم، همینجوری معطل نگرده شدن ولی جواب نمیدادن. مثلا میگفتن ما تا 10 روز کاری دیگه جواب میدیم، از اون 10 روز کاریشون 1 ماه دیگه گذشت تا بالاخره دیروز یه دونه ایمیل اومد که یکی از اون استرایک ها رو برداشتن، در نتیجه شد 2 تا استرایک و کانال آزاد شد برای اینکه بشه توش لایو گذاشت، یه چیز جدیدی آپلود کرد و من امتحانی دیروز اون پیام دکتر نوزایی رو براتون آپلود کردم روی این کانال و امروز هم که اولین باره که دارم لایو میذارم بعد از اون اتفاق. داستان استفاده از آهنگ برای شروین حاجی‌پور بود. در آخر همین ویدیو من اون کلیپو که استفاده کردم قبلا رو میذارم که ببینین که چی بود و به خاطر این کانال رو بسته بودن. به هر حال یه جوری عقب نشینی بود، هم عقب نشینی اون عوامل جمهوری اسلامی که اومدن ادعا کرده بودن اینکه حق مالکیت استفاده از این آهنگ رو دارن، اونها عقب نشینی کردن. فکر نمی‌کنم دیگه بتونن همچین ادعایی برای هیچ کس دیگه ای بکنن، برای اینکه باشون جنگیدیم و این خیلی مسئله مهمیه. ببینید همیشه اکثر دوستان میان عقب نشینی میکنن، به محض اینکه اونا میان جلو مثلا میگن ما حق داریم، همینجوری ادعای دروغی میکنن و بقیه به خاطر اینکه نمیخوان وارد این دعوا و جنگ و جدل بشن میان عقب نشینی میکنن و مثلا ویدیوشون رو میارن پایین یا مثلا میگن میوتش کن. ولی خب ما یعنی من جنگیدم باشون و نتیجه داد. به هر حال دیگه فکر نمیکنم بتونن دیگه چنین ادعایی داشته باشن روی این آهنگ و این آهنگ فکر میکنم برای همیشه آزاد شد در یوتیوب، حداقل مطمئنن این اتفاق افتاده و دیگه نمیتونن چنین ادعایی بکنن. اگر شما کانال یوتیوبی دارین که از این آهنگ استفاده کردین و اومدن ادعای کپی رایت کردن، بلافاصله مثال بزنین که چه اتفاقی برای کانال اپوزیت افتاد و کانال اپوزیت هم همین ویدیو رو استفاده کرد و بعدن شما باز کردین. این هم برای دوستانی که در یوتیوب فعالیت دارن. به هر حال این ماجرا خیلی ماجرای سختی بود تو این مدت. ببینید تمام درآمد من بخش بزرگیش همین درآمد یوتیوب بود. وقتی بسته شد خیلی سخت بود، هنوزم البته سخته به خاطر اینکه 2 ماه مثل اینکه 2 ماه پیچک نگیرین اینجوری شده برای من و امیدوارم که همیاری مالی بکنین. دوستانی که دنبال میکنن مطالب این کانال رو میپسندن و مفید میدونن، خواهش میکنم که حتما کمک کنن. آدرس پیپل و شماره حساب و اینا هستش توی دیسکریپشن همین ویدیو و در ضمن اونی که کانال اپوزیت رو هم حتما سابسکرایب بکنین که اگر 2 مرتبه یه چیزی شبیه به این اتفاق افتاد دیگه گم نکنین اپوزیت رو. و بریم به سراغ اخبار امروز و مطالبی که امروز براتون آماده کردم که بگم. روز 16 ژانویه یک تظاهرات بزرگی قراره در شهر استراسبورگ برگزار بشه و از مدتی پیش همیانانمون دارن ویدیوهای تبلیغاتی درست کردن براش و قراره که برای، یعنی دلیل این برگزاری این تجمع اینه که سپاه پاسداران رو بذارن در لیست تروریستی. من قبل از اینکه ادامه بدم تشکر کنم از دوستانی که برای اپوزیت، برای همین صفحه یوتیوب اپوزیت یه پتیشن درست کردن، نزدیک 4000 تا 3000 خورده ای امضا گرفتیم پتیشن. از تک تک دوستانی که این پتیشن رو امضا کردن تشکر میکنم. اثر داشت، تمام این کارها اثر داشت. دوستانی که در اروپا رفتن سراغ اون کنتور نیو میوزیک میدیا و بازخواستش کردن، به نوعی کمک بزرگی کردن، ازشون ممنونم. دوستان دیگه که در لندن فعالیت کردن برای اینکه بتونن این کانال رو آزاد بکنن، از اونا ممنونم. و بقیه دوستان دیگه که به هر حال نزدیکان و اونایی که دورترن، از همشون ممنونم که کمک کردن که این کانال رو پس بگیریم. به هر حال برگردیم به مراسم استراسبورگ که روز 16 ژانویه قراره برگزار بشه، یعنی مثلا 4 روز دیگه. خیلی مراسم مهمی، اگر در اروپا زندگی میکنین سعی کنین خودتون رو به این شهر برسونین و در این تجمع شرکت بکنین. هر چی تعداد ما بیشتر بشه، ما میتونیم توجه بیشتری از رسانه ها بگیریم و در نتیجه روی افکار عمومی مردم اروپا و مردم بقیه دنیا اثر بذاریم. توصیه و پیشنهادم اینه که بریم به سراغ اینفلوئنسرهای آلمانی، فرانسوی، ایتالیایی. همشون الان با ما همراه هستن، فقط ما باید بریم سراغشون و مطلعشون بکنیم راجع به این اتفاقات، چون رسانه ها ما رو سانسور میکنن. حالا خودمون دیگه باید دست به کار بشیم. اینها همون کارهاییه که ایرانیان خارج از کشور میتونن به راحتی انجام بدن، هزینه ای هم نداره، یه مقدار فقط باید وقت بذارن تا برن و این کارها رو ما بکنیم. این دوستان و اون کسانی که میدونیم با ما همراه هستن، میدونیم با ما هم فکر هستن و در مثلا بین اهالی کشور خودشون تاثیرگذار هستن، بعد اونا رو همراه بکنیم، بهشون بگیم که همچین اتفاقی داره میفته و کمک کنن به ما، چون ما هم به اونا کمک خواهیم کرد در آینده و این به نفع همه است. یعنی نابود شدن جمهوری اسلامی، قرار گرفتن سپاه پاسداران در لیست تروریستی به نفع همه مردم دنیاست. هیچ کس ضرر نمی‌کنه. اینی که میگن که منافع ملی این کشور حکم می‌کنه که جمهوری اسلامی سر کار بشه، یه دروغ بزرگه که رسانه‌ها می‌سازن. منافع ملی یعنی منافع مردم هیچ کشوری در نگه داشتن جمهوری اسلامی نیست. منافع یه سری کمپانی‌های نفتی، یه سری بانک، یه سری صنایع در، بله مثلا پژو میتونه تمام بنجولای تای انبارش هم بفروشه به جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی هم میفروشه به مردم ایران و بله برای پژو، برای رنو خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، برای توتال خیلی خوبه جمهوری اسلامی باشه، میتونه بره قراردادهای مفت و مجانی ببنده اونجا، ولی برای مردم فرانسه خوب نیست. یعنی کارگران همون پژو و رنو حقوقشون بیشتر نمیشه، یا تعداد مثلا افرادی که استخدام میکنن بیشتر نمیشه. نه، فقط یه سری، یه عده مشخصی آدم پول در میارن از کنار جمهوری اسلامی که اون آدما صاحب قدرت هستن و میتونن اثر بذارن روی سیاستمداران. اینی که من تاکید میکنم که سیاستمداران اروپایی فاسد هستن، برای همینه، بخاطر اینکه راحت با این پولا خریداری میشن و بعد یه دفعه میبینی که یه کسی که از دانشگاه سوربن مثلا فارغ التحصیل شده میشه نوکر یه روزخون تو ایران، به خاطر اینکه یه روزخون رو در قدرت نگه داره، یه آدم بی سواد عقب افتاده، برای اینکه اونو در قدرت نگه داره حاضره که همه جور دروغی بگه، حاضر حتی جلوی مردم کشور خودش هم وایسه. به هر حال این یعنی فساد. اما افکار عمومی یه چیز دیگه است. روی مردم این کشور رو ما میتونیم اثر بذاریم. برای همین مراسم استراسبورگ خیلی مراسم مهمیه. یه ویدیوی تبلیغاتی که دوستان درست کردن رو من الان اینجا پخش میکنم. شما هم اگر تونستین این ویدیوها رو حتما پخش کنید و راجع به این مراسم حرف بزنید، مخصوصا اگر در اروپا زندگی میکنید. Silence! 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 به هر حال این مراسم استراسبورگ بود که بازم تاکید میکنم که حتما در شرکت بکنیم. موضوع بعدی روز 29 و 30 دی ماه کنکور قراره برگزار بشه توی ایران. خب میدونیم حدود مثلا 1 میلیون نفر در کنکور شرکت میکنن، با خانواده هاشون، معمولا با پدر و مادرشون میان و این کنکور هم، این امتحان معمولا در مثلا دانشگاه ها و اینجور جاها داره برگزار میشه و جمعیت زیادی، جمعیت قابل توجهی حضور دارن در خیابان به خاطر این مراسم. برای همین فرصت خوبیه برای اینکه یک اعتراض گسترده بشه شکل داد در سراسر کشور، یک اعتراض سراسری در سراسر کشور بشه شکل داد، فرصت خیلی خوبیه. دوستانی که خیلی علاقه‌مند هستن که فراخوان بدن و تو این فراخوان‌ها، تو فراخوان دادن و تبلیغات برای این کار فعال هستند و مخصوصا در ایران زندگی میکنن، من خواهشم ازشون اینه که حتما در قالب تیم و گروه در این مراسم شرکت بکنین، برای حمایت کردن، برای دفاع کردن از بقیه مردم عادی که در این حرکت شرکت میکنن آماده باشید، آمادگی داشته باشین برای این که بتونین دفاع بکنین. گفتم کف خیابون که امن بشه، ما موقع شاهد جمعیت بیشتر و حتی جمعیت میلیونی خواهیم بود کف خیابون. باید اول امن بشه، باید اول مردم ببینن که یه عده‌ای ازشون دارن دفاع میکنن این کف خیابون و کف خیابون رو مواظبت میکنن از کسانی که میان اونجا. برای همین خیلی خب به هر حال مهمه که ما آمادگی داشته باشیم. آمادگی هم قبلا راجعش صحبت کردیم. سرمان کرمی خیلی ویدیوهای خوبی داره، راهنمایی‌های عالی کرده در تمام این 3-4 ماه گذشته و قبلش بوده، 1 سال گذشته که این کارو شروع کرد، 1 سال و نیم گذشته که شروع کرد این کارو. عالیه، یعنی همون حرفای اونو گوش بدین، حرفای سرمان کرمی شما گوش بدین کافیه برای اینکه بتونین دست بالا رو داشته باشین کف خیابون و این اراذل و اوباشی که میان مردمو سرکوب بکنن رو از بین ببرین و زمینگیرشون بکنین. یادتون باشه که اینا آدمای نظامی نیستن، آدمای مرتب منظمی نیستن که مثلا سخت باشه شکست دادنشون، نه خیلی هم ساده است اتفاقا. فقط باید هماهنگ بشیم، یه سری اصول رو رعایت بکنیم و با برنامه عمل بکنیم. با همین نارنجک دستی ها، با همین کوکتل مولوتوف ها از پسشون برمیایم. گفتم از هر چیزی مهمتر هماهنگی، تیم داشتن و کار گروهی انجام دادن. به هر حال این روز 29 سی دی پنجشنبه جمعه است، هر دو روزش روزهای مهمی است و پتانسیل برگزاری یک اعتراضات سراسری سهمگین رو داره. جدی بگیرین این روزو. از اتفاقات دیگه‌ای که داره میفته در ایران، بحران گاز هست که دیگه الان میان مسئولین جمهوری اسلامی تقریبا التماس درخواست میکنن از مردم که گاز کم مصرف بکنین. اینا قبلا داشتن به اروپا میخندیدن که وای وای الان زمستون میشه تو اروپا اینا گاز ندارن و بدبخت شدن خودشون. بیا الان خود جمهوری اسلامیه که با اینکه روی بزرگترین منابع گازی جهان نشسته ولی به خاطر همون سوء مدیریت و به خاطر فساد، به خاطر خرفتی این آخوندها در یه همچین کشوری که صاحب بزرگترین منابع انرژی جهانه، مشکل کمبود انرژی داره، همیشه داره، مال امسال هم نیست، همیشه این مسئله هست. و از اون طرف مازوت سوزی با مازوت، این گازا رو شاید دارن صادر میکنن به جایی و مازوت میسوزونن توی نیروگاه ها و اون خودش باعث افزایش آلودگی هوا میشه. همین بسیجیان ابله، همین نیروهای سرکوبگر نادانی که میرن برای جمهوری اسلامی کار میکنن، هم همین هوای آلوده رو تنفس میکنن. پدر و مادر اونها هم به سرطان دچار میشن به خاطر اینکه دارن این هوای آلوده رو تنفس میکنن. برای همین میگم بهشون ابله، برای اینکه خودشون دارن به دشمنشون کمک میکنن به جای اینکه بیان طرف مردم آزادیخواه ایران وایسن و کمک کنن به مردم که زودتر از شر این دوست های جنایتکار، از این دروغگوها، از این آدم های عقب مونده، از شر اینا خلاص بشیم، رفتن به خاطر 2000 پول اون طرف وایسادن دارن چماق میکشن روی هموطنشون. واقعا نمیدونم دیگه باید چی گفت بهشون. از طرفی زندانیانی که زیر حکم اعدام هستن مثل آقای محمد قبادلو، ایوب جمال که من عکسش رو اینجا میذارم براتون، هموطن بلوچستانیمون هست، میدونید خیلی خوب در منطقه بلوچستان و حتی کردستان اینا خیلی راحت تر اعدام میکنن، حالا شاید به خاطر اینکه کوچیکتره، صداشون به جایی نمیرسه، این هموطنان ما رو راحت تر اعدام میکنن. این عکس ایوب جمال هست که در بلوچستان زندان هست و از زیر حکم اعدام هست. محمد قبادلو هم حتما دیدین عکسش رو، من الان متاسفانه آماده نداشتم. اما یه عکس دیگه که میخواستم ببینین که به نظر من جالبه و اون، چون یه کپشنی براش زده بودن امروز برای این عکس که خیلی توجه من رو به خودش جلب کرد، این بچه هایی یعنی که همشون کارگری میکردن، محمد مهدی کرمی و دوستان دیگه ای که میبینین عکساشون رو، اسامشون رو من متاسفانه فراموش کردم، ولی همه اینا به دست جمهوری اسلامی کشته شدن فقط به جرم اینکه یه زندگی بهتر میخواستن، فقط به جرم اینکه میخواستن حقشون رو بگیرن، میخواستن وقتی کار میکنن زحمت میکشن به اندازه حقشون دستمزد بگیرن. وقتی همین کار رو شما توی کشور عراق، حتی کردستان عراق انجام میدی، حقوق چند برابر این حقوق میگیری، یا توی ترکیه، توی نمیخوام راه دور خیلی برم، همین دور بر خودمون، برای همین کارها خیلی بیشتر مردم پول در میارن، ولی توی ایران وضعیت اینه، به دلیل اینکه یه عده‌ای دارن دزدی میکنن، به دلیل اینکه یه عده خرفت دارن به ما حکومت میکنن و این وضعیت رو به مردم ایران تحمیل کردن و مردم ایران برای همین دارن میجنگن. خب ما دیدیم که یه سری نماینده های پارلمان های مختلف کشورهای اروپایی اومدن کفیل زندانیانی که حکم اعدام داشتن در ایران شدن. چی شد؟ چند تاشون رو الان اعدام کردن، چند تا از همونایی که کفیل داشتن، کفیل خارجی داشتن اعدام شدن. خب چی کار میکنن الان اون کسانی که اومدن گفتن ما کفالت اینا رو به عهده میگیریم؟ آیا میان چند تا از شرکت های جمهوری اسلامی رو تحریم میکنن، تمام پولاشون رو بلوکه میکنن، بچه هاشون از این کشورهای خودشون، از سوئیس، از آلمان، از ایتالیا بیرون کنن، میرن این عوامل جمهوری اسلامی که همشون شناخته شده هستن توی این کشورها، توی هلند، توی سوئد، توی آلمان، توی اتریش، آیا جلوی اونا رو میگیرن؟ آیا اخراجشون میکنن؟ آیا از نفوذ سیاسیشون، از قدرت سیاسیشون استفاده میکنن برای این؟ نه، برای اینکه همش نمایش این کارا. یعنی اگر این نمایش کفیل بازی نبود، مردم از اول میرفتن جلو در زندان ها وای میسادن و اجازه نمیدادن که به این راحتی این بچه ها رو پرپر کنن، این بچه ها رو اعدام بکنن. پس بازم برمیگریم میرسیم به اینکه بعد رو خودمون حساب بکنیم، ما خودمون بعد حرکت بکنیم، ما خودمون باید از این قهرمانانمون دفاع بکنیم، این بچه‌هایی که به خاطر ما رفتن تو خیابون، به خاطر حق همه ایرانی‌ها رفتن تو خیابون، هزینه دادن، دستگیر شدن، حکم اعدام گرفتن، برای ما جنگیدن. وظیفه اخلاقی ما، وظیفه ملی ما اینه که ازشون دفاع بکنیم، از خانواده‌هاشون دفاع بکنیم. باید بیایم به میدان. مطمئن باشین اگه جمعیت 10000 نفری بره جلوی زندان وایسه، امکان نداره کسی رو اعدام بکنه. اصلا امکان ندارم چنین کاری بکنم. باید بکنیم این کارا رو، باید برنامه‌ریزی کنیم که بریم در این زندان‌ها رو بشکنیم، این زندان‌هایی که بهترین بچه‌های ایران، نابترین بچه‌ها رو توش اسیر کردن، گرفتن، زندان لاکان لش، وکیل‌آباد مشهد، عادل‌آباد شیراز، اوین، رجای شهر، کرج، گوهردشت کرج، اینا همه اینا باید آزاد بشن بچه‌ها از این زندان‌ها و زندان های دیگه که خب خیلی از دوستان اسامیشون رو منتشر کردن قبلا. این اتفاقایی تقریبا اتفاقایی که داره میفته الان تو ایران. من یه دوتا موضوع هم بود که میخواستم راجعش صحبت بکنم، دو سه تا موضوع دیگه است که به نظرم بعد دیگه راجع به این چیزا حرف بزنیم. من نمیخواستم راجع به این چیزا الان حرف بزنم، ولی دارم میبینم که اتفاقایی میفته که ما دیگه بعد یه صحبتایی بکنیم که هم خیال آزادی خواهان رو راحت بکنیم که نگرانی نداشته باشن. ما فقط باید تمام تمرکزمون روی براندازی و نابودی جمهوری اسلامی باشه. و این بحثایی که رسانه‌ها راه میندازن راجع به ائتلاف و اپوزیسیون، این گروه میاد اون گروه میاد، ما به کی اعتماد کنیم، کیو قبول کنیم کیو قبول نکنیم، این راجع به اون داره بعد میگه. من میخوام الان بهتون یه سری یه فرمولی یاد بدم که راحت خودتون تشخیص بدین، تشخیص بدین که کی با ماست کی با ما نیست، کی با مردم ایرانه، کی دنبال به ثمر نشوندن آزادی در ایران هست و کی نیست، کی نوکر بیگانگانه برای اینکه یه حکومت دست نشانده دیگه مثل همین آخوندا بیان سر کار، حالا با یه لول دیگه کمتر داد باج بده چون مردم آگاه تر شدن. و خیلی هم خب نگران این جور چیزا هستن که آی دو مرتبه دیکتاتوری میشه، دو مرتبه نه هیچی نمیشه، نترسید. و برای اون کسانی که به قول خودشون، من چون مسیج از دوستان گرفتن که گیج شدن نمیدونن که کیو انتخاب کنن، کی درست میگه کی غلط میگم، این صحبت ها رو برای اون دوستان میکنم. در وهله اول از همتون میخوام که تاریخ بخونید. تمام اتفاقایی که الان داره میفته ریشه در تاریخ داره و تا تاریخ رو نخونیم نمیفهمیم که سیاست داره چی میشه توش. بعد اون موقع مجبوریم بشینیم پای حرف این تحلیلگر و اون تحلیلگر با این تحلیل های عبدالخیاری که میکنن که 90% از آن غلطه، به هیچ جا نمیرسه، هیچ وقت حرفشون غلط از آب در میاد. پول میگیرن اینا، پول میگیرن میان تحلیل کنن، حقوق میگیرن که بیان بشینن توی رسانه‌ها تحلیل بکنن. اون کسی که بهشون حقوق میده، حقوق میده که حرفی که اونا میخوان رو بزنن، نه که مثلا یه واقعیتی بخواد به شما بگه. معمولا اینجوریه، منطقیه دیگه، من فکر میکنم خودتون قبول دارین یه منطقه ساده است منطقش. برای اینکه دیگه اسیر اینجور تحلیلا نشین بعد تاریخ بخونین، زحمت بکشین، کاری نداره. الان دیگه انقدر آسون شده این کارا، دیگه لازم نیست شما بشینی ساعت ها وقت بذاری یه دونه کتاب بخونی. مثلا بعضی ها حوصله‌شون سر میره نمیتونن کتاب بخونن، کتاب صوتی هست، کتاب های صوتی خیلی خوبی هست که واقعا یه 7-8 تاشو شما بخونین، اون موقع میرین روی سکوی وای میسین که از اون بالا همه چیو میبینین، دیگه اصلا گول هیچ کسو نمیخورین. ما باید تاریخ بخونیم به جای اینکه وقتتون رو تو کلاب ها تلف بکنین یا تو این جای بی خودی دیگه، میدونی خودتون، حرفای خالزن، نمیخوام حالا این کلمه رو به کار ببرم، ولی حرفای بی خودی، حرفایی که فقط مثل غیبت کردن و بچه بازیه واقعا. آی این چی گفت، اون چی گفت، این اینجوری گفت به اون، اون اونجوری گفت به این، این حرف اینجوری شده الان. الان مبارزین سیاسی ما شروع کردن اینجور کارا رو دارن میکنن. به جای اینکه به اینا گوش بدین، برین کتاب شیعه گری مرحوم کسروی رو آقای ناصر زراعتی خونده، کانال یوتیوب آقای ناصر زراعتی رو حتما سابسکرایب بکنید، بسیار بسیار کتابای ارزشمندی خونده. برین آثار صادق هدایت رو، بسیارش رو آقای ناصر زراعتی خونده، صدای خیلی خوبی هم داره، خیلی هم قشنگ خونده، اینا رو گوش بدین که یه خورده با فرهنگ، یه خورده با ادبیات معاصرمون آشنا بشین، ببینین صادق هدایت کی بود، چه جوری فکر میکرد. یکی از کتابای خیلی خوبه دیگه ای که آقای زراعتی خونده، کتاب شبه خاطرات آقای علی بهزادی، آقای دکتر علی بهزادی، بسیار کتاب ارزشمندی به نظر من، سه جلد و آقای زراعتی هم با حوصله همه اینا رو خونده و خیلی جالبه. خوبیش هم اینه که الان توی پلیلیست درست کرده که میتونین انتخاب کنین که مثلا راجبه کی بخونید. من چند تاشو میتونم بهتون توضیح بدم، چند تاشو رکامند میکنم، یعنی پیشنهاد میکنم بهتون که بریم بخونید یا گوش بدین. یکی راجبه مصدق رو بریم بخونید، با اینکه خود آقای علی بهزادی مصدقی بوده یا طرفدار مصدق بوده، ولی به نظر من خیلی عادلانه و بیطرفانه نوشته، بخونید. حالا یه خورده طرفداریایی کرده، ولی میفهمین، خودتون میتونین قضاوت بکنین که کی راست میگه کی دروغ میگه. راجب ارتش بود هدایت رو بریم بخونین یا گوش بدین، یا ابوالحسن ابتهاج، ببینین کی بوده ابوالحسن ابتهاج. راجب محسن دولو که کاریکاتوریست معروف بوده. ببینین که چه آدمایی بودن تو ایران، برای اینکه آشنا بشین به تاریخمون، به همین تاریخ مثلا 60-70 سال گذشته، یعنی از سال 1333 که ایشون 1332 که این مجله سپید و سیاه رو باز میکنه و سردبیر این مجله بوده تا سال 58 رو خیلی قشنگ توضیح میده و راجب سرگذشت آدمایی که خودش دیدتشون و خاطره خودش رو میگه و سرگذشت اون آدم ها رو میگه. خیلی خوب نوشته، به نظر من یکی از درخشانترین آثار معاصر ماست، آثار تاریخی هست و شما با حال و روز اون موقع مردم ایران آشنا میشین. باید این تاریخ ها رو ما بخونیم تا بفهمیم چیه. اون کسانی که هنوز دنبال اسلام هستن باید کتاب شیعه‌گری رو بخونن، وظیفه دارن. اگر میخوان قدمی برای ایران بردارن، اگر کوچکترین احساس تعلقی به ایران میکنن، باید برن این کتابو بخونن. یک تحقیق ارزشمند انجام داده، تمامش فکت، همش سنده، همه رو بهتون میگه که از کجا این سند داره در آورده و به چی داره استناد میکنه. کتاب شیعه‌گری مرحوم کسروی رو حتما حتما بخونید یا گوش بدین. آقای ناصر زراعتی خونده این کتاب رو، گوش بدین، خیلی هم خوب خوندن این کتاب رو، تمام مقدمه و زیرنویس و همه چیشو میخونه، خیلی خوبه واقعا. اینا رو گوش بدین. اینا میگم من میبینم بعضی از هموطنان و دوستان خودم دوره بر خودم مثلا ساعت‌ها، روزی 4-5 ساعت تو این کلاب هاست دارن وقتشون رو تلف میکنن، ولی وقتی ازشون میپرسم چند تا سوال تاریخی میکنم نمیدونن، بلد نیستن و بعدم میخوان حتما نظر سیاسی هم بدن. خب نمیتون، نظر سیاست غلطه وقتی تاریخ نمیدونی. باید تاریخ بخونی تا بفهمی که چی شده، تا بفهمی که چی داره میشه. بنابراین فهم سیاست بعد تاریخ بود. تاریخ که بخونید با خود به خود یه جامعه شناسی هم، یعنی حال و هوای جامعه هم دستتون میاد و بعد میتونید ریشه رفتارهایی که تو جامعه جا افتاده رو پیدا بکنید. برای همین مهمه. این کتاب آقای شبه خاطرات آقای علی بهزادی رو پیشنهاد میکنم بهتون، شیعه‌گری کسروی رو پیشنهاد میکنم. اگه حوصله دارین حتما حتما کتاب حاج سیار، خاطرات حاج سیار هم گوش بدین. من مثلا جوری که خودم گوش میدم اینا رو روی یوتیوب من میذارم، بعد مثلا میرم ورزش میکنم تو گوشمه، مثلا دارم ما رانندگی میکنم یه جایی میرم تا یه جای دیگه دارم گوش میدم و کلی چیز یاد میگیرم. پیشنهاد میکنم این کارو بکنین، کار میکنه، به درد میخوره، بکنین حتما. تاریخ بخونین تا اسیر تحلیلای آبکی نشین. خودتون اون موقع قدرت تشخیص دارین، خودتون میتونین تحلیل بکنین. فقط خبر گوش کردن و فقط اخبار دنبال کردن به شما زاویه دید خوبی نمیده. باید تاریخ بخونین تا وسیع تر بشه دیدتون. این یه موضوع. یه موضوع دیگه هم راجع به داستان اپوزیسیون و اپوزیسیون بازی. اپوزیسیون بازیه. این دوستانی که الان، حالا نمیگم دوستم نیستن بعضیشون، کسانی که الان خیلی دنبال این هستن که یک نقشی در اپوزیسیون داشته باشن یا خودشون رو اپوزیسیون میدونن، مثلا مخالف جمهوری اسلامی، فعالانه توی این رسانه ها مطرح میشن. ببینید عزیزان، هموطنان، شما تا فرهنگ ایران رو نشناسید، تا ارزشی برای فرهنگ ایران قائل نشید، نمیتونید قدم مثبتی برای ایران و مردم ایران بردارید و مردم ایران هم نمیخوان شما قدمی براشون بردارید. وقتی که با فرهنگ ایران دشمنید، وقتی که با فرهنگ ایران بیگانه اید، برین این فرهنگ رو یاد بگیرین. این همه الان منابع هست که شما میتونید خودتون رو آموزش بدین، یاد بگیرین. بیخودی با این هستین به پرچم شیر خورشید فوش بدین، الکی کور یاد بگیرین، بفهمین که چیه گذشته فرهنگی اینا، ریشه هاش کجاست. و این یه دلیلی داره که این چیزا مونده، یه دلیلی داره که این همه سال ما داریم نوروز رو جشن میگیریم و مسائل فرهنگی دیگه. هنر ما، فرهنگمون رو باید بشناسید. تا پیوند فرهنگی با ایران پیدا نکنید، هیچ کاری برای ایران نمیتونید بکنید، هیچ کار مفیدی برای ایران نمیتونید بکنید. در نهایت میشین پاپت یا وسیله یکی از این سیاستمداران غربی که اونا هم به محض اینکه تاریخ مصرف شما تمام بشه شما رو میذارن جلو گوله توپ، یعنی اصلا براشون مهم نیستید، شما میندازنتون دور خیلی راحت. مثالاش هم فراوونه توی همین تاریخ 50 سال گذشته، نمیگم خیلی بریم عقب، تو همین 30 40 سال حتی جمهوری اسلامی هم مشاهدش هستیم که کسانی که با این سیاستمداران غربی همکاری کردن و بعدم تاریخ مصرفشون تمام شد، انداختنشون دور خیلی راحت، قربانیشون کردن، کشتنشون، بمب گذاشتن کشتنشون. برای همین مهمه که به فرهنگ ایران بپردازید، برای فرهنگ ایران ارزش قائل شید و این فرهنگ رو دوست بدید. اگه وقتی بریم بخونید و بفهمینش دیگه عاشقش میشین. دلیل این که الان زاویه داریم باشی ازش فاصله گرفتین چون نخوندین، نمیدونید، چون نادانید. وقتی که بدونید این فرهنگ رو بشناسین دیگه عاشقش میشین، چون خیلی زیباست این فرهنگ. شما شاهنامه رو وقتی بشناسید دیگه با احترام راجع بهش حرف میزنید، دیگه میفهمید که چه وزنی داره، چه نقشی داره. هویت ما ایران یعنی چی آخه؟ ایران اگه فرهنگش رو ازش بگیرید که چیزی، هر کشوری، هر ملتی، شما فرهنگ و تاریخش رو ازش بگیرید که چیزی نداره، که میشه یه سری آدم بی هویت. هویت ما تو همون تاریخ و تو همون فرهنگه. برای همین مهمه که اون تاریخ و فرهنگ رو بشناسید. اگه میخواین قدمی برای ایران بردارین، باید فرهنگ ایران رو بشناسین. وظیفه دارین، وظیفه دارین که خودتون رو آگاه کنین راجع به این مسئله. و الانم آسونه، سخت نیست آگاه شدن. دسترسی به اطلاعات خیلی آسون شده الان به کمک اینترنت. معجزه است این اینترنت واقعا. وقتتون رو درست مصرف بکنید. شمایی که میخواین فعالیت سیاسی بکنید، شمایی که میخواین یه اثری در آینده ایران داشته باشین، خودتون رو آگاه بکنید. اون موقع مردم دوستتون دارن، اون موقع دیگه کسی به شما بی‌احترامی نمی‌کنه. وقتی که ببینن که شما دارین به فرهنگشون احترام میذارید. و در مورد اپوزیسیون بازی، ببینید دوستان، اپوزیسیون یا مخالف، یا یعنی این چیزی که میگن اپوزیسیون یعنی مثلا یه ارگانیزیشن، یه سازمانی، نهادی، حزبی، هرچی، حزب که نه، یه نهادی که قراره بره جمهوری اسلامی رو نابود بکنه. حالا میخواین اسمشو بذارین دولت در تبعید، میخواین اسمشو بذارین شورای رهبری، هر اسمی میخواین روش بذارین، باید یه ساختار داشته باشه، یه ساختار مشخص. ما 5 سال پیش، من و دو تا از دوستام نشستیم یه ساختاری رو تعریف کردیم. قرار بود اینو به شاهزاده رضا پهلوی براش فکر کنم یه نسخه شام فرستادیم و قبل از اون ما چند تا دیدار داشتیم، ولی بعد از اون دیگه ایشون نخواست اصلا ادامه بده این موضوع رو. و هرچی ما ازش درخواست کردیم که بیا بذار ما اینو بیام به توضیح بدیم که چه جوری این کار می‌کنه این ساختار، ایشون قبول نکرد. حالا به هر دلیلی، من نمی‌خوام قضاوت کنم میگم چرا قبول نکرد، ولی من واقعا منتظر بودم که یه ساختاری خود ایشون بیارن. گفتم به دوستانی که نزدیک بودن، گفتم خیلی خب اگه حتی اینم قبول ندارین، شما یه ساختاری بیارین تعریف بکنین و ما میایم در اون ساختار کار میکنیم. ولی اینکه مثلا 3 نفر آدم بشینن کنار هم دیگه و بگن ائتلاف و اپوزیسیون شده، حالا ما بریم بغلشون وایسیم، من اصلا نمیفهمم این یعنی چی. شما باید یه برنامه شفاف عملی بذاری روی میز و بگی اوکی، دوستان برانداز، دوستانی که خسته شدین از جمهوری اسلامی و میخواین وقت بذارین، انرژی بذارین، پول بذارین، کمک کنین تا جمهوری اسلامی نابود بشه، این ساختار ماست و ما در این ساختار کار میکنیم. ببینید این تشکیلات باید 4 تا بازوی اصلی داشته باشه، غیر از اینم نمیشه. این یه فرمول ثابته، یه فرمولیه که هر کسی بخواد این کار بکنه باید از اینه، فرمولش اینه. این 4 تا بازو هیچ تقدم و تأخری هم به هم ندارن، باید هر 4 تاشون باشن تا این بتونیم موقع بگیم خیلی خب حالا ما اپوزیسیون داریم. در غیر این صورت ما یه سری آدم معروف داریم که حرف میزنن فقط، یا هر از گاهی هم میرن یه دیداری میکنن با یه سیاستمدار فاسد غربی و یه عکسی هم میندازن، یه همینه. بیشتر از اینم نبوده، تمام این 43 سال همینجوری گذشته. یه تلنگر هم به جمهوری اسلامی نزدن این اپوزیسیون. ولی این ساختار 4 تا بازوی اصلی باید داشته باشه که این 4 تا بازو باید با هم باشن، یعنی میگم تقدم و تأخری با هم ندارن. یکیش رسانه است، باید یک بازوی رسانه‌ای داشته باشه که معلوم باشه نظارت کنه روی کار خود اپوزیسیون که کی از طرف اپوزیسیون قراره بره حرف بزنه، چه جور حرفی میخواد بزنه. این توی اون شورای اصلیشون، توی اون میز اصلی که همه این به اصطلاح رؤسا یا اعضای این چهار تا بازو نشستن، اونجا اول بحث و جدلشون میکنن و بعد این بازوی رسانی رسانت نظارت میکنه روی این کار اپوزیسیون، روی نحوه اطلاع رسانی خود اپوزیسیون. بنابراین این بازوی رسانی رو لازم داره. موضوع بازوی بعدی بازوی همین خارجیه، یعنی اینکه همین دیدارهایی که میکنن اینا حالا دیگه هدفمند میشه، برنامه دار میشه و مثل یه اسکیجوال، یه برنامه عملی باید داشته باشه که مشخص باشه که خیلی خب ما مثلا هفته دیگه با فلان کسک دیدار داریم، دو روز بعدش با این یکی دیدار داریم. آدمای هستن الان این همه این دوستانی که میرن دیدار میکنن میتونن برن توی اون کمیسیون یا توی اون قسمت اپوزیسیون بشینن برای اینکه این دیدارها رو برن انجام بدن. همین هنرپیشگانی که وارد عالم سیاست شدن الان میتونن این قسمت‌ها کمک میکنن. خود شاهزاده توانایی بسیار بالایی داره برای اینکه بتونه این قسمت رو هدایت بکنه و این دیدارها رو انجام بدن که مؤثر باشه. یعنی ما مثلا اول خب میریم سراغ کسانی که به اصطلاح مخالف جمهوری اسلامی هستن و ازشون میخوایم که کار عملی بکنن، و بعدم میریم سراغ دوستان جمهوری اسلامی و بعضی میترسونیمشون، بهشون میگیم که ببین ما نمایندگان مردم ایران هستیم، شما دارین قرارداد می‌بندین با جمهوری اسلامی، تمام این قراردادها فسخ میشه و حتی باید جریمه هم بدیم به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. سند هم داریم، همین آخرین انتخاباتی که برگزار کردن یک کلمه ما سند داریم که نشون میده هیچ کس شرکت نکرده. یعنی اگه قبلا ادعا میکردن که مثلا روحانی رئیس جمهور منتخب مردمه، دیگه راجب رئیسی نمیتونن همچین ادعایی بکنن. یعنی دیگه مردم گول این شورای نگهبان بازی و این انتخابات الکی جمهوری اسلامی نخوردن و نگفتم به جمهوری اسلامی از همون آغاز سال 1400 این اتفاق افتاد. بنابراین ما سند هم داریم برای اینکه بگیم که، یعنی میخوام بگم کارش باید مشخص باشه که میخواد چی کار کنیم بازوی خارجی، و اینا هم باید شفاف باشه، مردم هم باید بدونن که اینا کی هستن که الان نشستن دور این میزا و قراره چی کار کنن. یه بازوی دیگه بازوی مالی میخواد برای اینکه بتونه پول جمع بکنه. خیلی از مردم ایران اصلا لازم هم نیست ما بریم فان بگیریم از جای اینقدر، یعنی وقتی مردم ببینن که واقعا یه اپوزیسیونی داره تکون میخوره، یه کاری مثبتی داره انجام میده، کمک هم میکنن. راحت میلیون ها دلار میشه کمک جمع کرد و کافیه، ما خیلی پول خیلی زیادی هم نمیخوایم الان. و اگه حتی کسانی هستن که میگن فان میگیریم، نمیدونم دولت های خارجی فان میدن، خیلی خب اون فاند هم بیاد توی این کمیسیون مالی و بخش آخر هم اون بازوی چهارم هم میشه کمیسیون تیم حالا یا بازوی تشکیلات. به هر حال اون قسمتی که به داخل کار میکنه، گروه های داخل رو میخواد هماهنگ کنه، کمکشون کنه. خیلی ها مثلا با منی که اصلا هیچ کارم تماس میگیرن و از من کمک مالی میخوان برای اینکه مثلا برن یه کاری تو ایران انجام بدن. خب من ندارم پولی بهشون بدم یا نمیتونم اصلا این مسئولیت رو قبول بکنم، ولی خب اگر یه تشکیلاتی باشه میتونه این کارا رو انجام بده، میتونه اینا رو هماهنگ بکنه. دیگه کسی سراغ من نمیاد، یه راست همه میرن اونجا و مسئله شون هم حل میشه. خود اونجا حالا این هر کدوم از این بازوهایی که گفتم چندین زیر شاخه داره که اون تون تری که شاهزاده هیچ وقت حاضر نشد ببینه ما همه رو مشخص کرده بودیم، نوشته بودیم. و یه قسمت دیگه شم میشه برنامه ریزی برای آینده ایران، برای اینکه ما بحران ها رو شناسایی بکنیم. یک علامه ما الان به بحران داریم توی ایران، اون بحران ها رو میتونیم شناسایی بکنیم و روش برنامه ریزی بکنیم، که اونم توی همون طرحی که ما قرار بود بدیم، یعنی ارائه داده بودیم بود، که بعدا از روی اون به اعتقاد من رفتن ققنوس رو درست کردن که ققنوس هم هیچی از توش در نیامد. یعنی ققنوس به جای اینکه الان حتی من ندیدم، حداقل اگر هست کاری کرده بیان منتشر کنن، بیان میگن خیلی خب ما مثلا راجع به دریاچه ارومیه فکر کردیم که چجوری اینو باید برش گردونیم، احیاش بکنیم یا چیکارش باید بکنیم، الان یه موزل بزرگه. یا راجع به این بحران‌های محیط زیستی فراوانی که ما داریم میگن آقا ما فکر کردیم، آدمای آکادمیک هستیم، تحصیل کردیم، نشستیم فکر کردیم توی این یک سال دوستم چند سال الان درست شده اونوز. و دو صفحه مطلب نوشتیم که این کارا رو باید انجام بدیم، ندارن، نیست، هیچ برنامه نیست، یه مش حرفه فقط. در صورتی که میتونستن این کارها رو بکنن، ما وقت داشتیم، نداریم. الان هیچی نداریم چون اپوزیسیونمون اپوزیسیون به درد نخوریه، اپوزیسیونیه که مسئول نیست. مثل خود جمهوری اسلامی که مسئول نیست و پاسخگو نیست، اینم همون جوریه، پاسخگو نیست، خیلی راحت جواب نمیده. و یه سری یه ارتش سایبری هم دارن که بهت حمله میکنن، تا بیای بگی آقا این چرا اینجوری اینجوری شد، غلط شد، حمله میکنن. اوکی. اما یعنی این که شما تشخیص بدین که خب حالا کی واقعا اپوزیسیونه کی نیست، اینه. ببینید آقا برنامه عملی چیه، برنامه عملی باشه، من اولین نفر میام زیر اون پرچم وای میسم، زیر پرچم اون اپوزیسیون وای میسم. حالا این که ما بریم حزب بزنیم و گروه بزنیم و اینا همش نمایشه، همه کارهای به درد نخوره، همه کارهایی که فقط برای همین رسانه ها انجام میشه. مثل همون، مثل این که مجله پیپل، اینجا مجله هستش که تا این هنرپیشه های هالیوودی رو مثلا میرن ازشون عکس میگیرن، میگن مثلا این با اونه، اون با اینه، این اینو گفت راجبه اون، اون اونو گفت راجبه این. الان یه چیزی مثل این شده، الان اخبار اپوزیسیون ما مثلا مجله پیپل شده و همینجوری از این اخبار اینجوریه که بهش دردی هم نمیخوره، یعنی درد مردم ایران رو دوا نمیکنه، جلوی اعدام محمد قبادلو رو نمیگیره این کارا، همونطور که جلوی اعدام محسن شکاری رو نگرفت، همینطور که جلوی اعدام محمد رضا رهنورد رو نگرفت. اپوزیسیون هم مقصره در این اعدام ها به خاطر اینکه کار نکرده و هنوز هم من نمیبینم کاری بکنه. اما برای دوستانی که نگران آینده هستن و فکر میکنن که مثلا اگر نظام پادشاهی بیاد دیگه تمومه، دیگه همه چی خوب خواهد، یا اگر نظام جمهوری بیاد دیگه تمومه، اگر نظام پادشاهی بیاد دیکتاتوری میشه، اگر جمهوری بیاد نه خوب همه چی خوب، ما همین الان توی نظام جمهوری هستیم، همین الان، و نظام‌های جمهوری زیادی را سراغ داریم و می‌شناسیم که دیکتاتوریه. همین بشار اسد هم رئیس جمهوره، حسنی مبارک هم رئیس جمهور بود، قذافی هم فکر کنم رئیس جمهور بود. پس یعنی صرفاً این کلمه ریاست جمهوری تضمین نمی‌کنه دموکراسی رو، همونطور که صرف کلمه پادشاهی تضمین نمی‌کنه دموکراسی رو. ولی اون چیزی که تضمین میکنه دموکراسی رو، اولا دموکراسی رو من بهتون بگم که دموکراسی یه ایده است، اینکه چقدر اجرا میشه. یعنی وقتی که ما میگیم دموکراسی، منظورمون اینه که مردم قدرت دارن، یعنی مردم بر مردم حکومت میکنن، مردم خودشون صاحب قدرت هستن، این میشه دموکراسی. برای اینکه تضمین بکنیم این دموکراسی رو، یعنی اینکه مردم صاحب قدرت بشن، فقط یه چیزی اینو تضمین میکنه و اون رسانه آزاده. هر کسی که به هر بهونه‌ای میخواد جلوی رسانه ها رو بگیره، فقط با قصد ساختن دیکتاتوری. دیکتاتوری هم ساخته میشه برای فساد، برای اینکه قدرت یه جای جمع بشه بتونن از اونجا پول در بیارن. تمام این بانک ها و کورپوریشن ها اینا هم عاشق دیکتاتوری هستن، همیشه تمام کسایی که براشون کار میکنن حکومت های دیکتاتوری هستن، یک عالمه پول در میارن از کنار حکومت های دیکتاتوری. و اولین پلش هم همینه که جلوی مطبوعات رو بگیرن، جلوی رسانه ها رو بگیرن. ولی داشتن رسانه آزاد یعنی هیچ نظارتی رو رسانه ها نباشه، این تضمین میکنه دموکراسی رو. شفافیت، یعنی این یعنی شفافیت، این شفافیت میاره، و وقتی شفافیت باشه کسی نمیتونه دزدی بکنه، کسی نمیتونه دروغ بگه، دروغ بگه آبروش میره. بنابراین اون چیزی که بعد دغدغه داشته باشیم هممون راجبش، فقط و فقط مطبوعات آزاده، رسانه آزاد. بقیهش دیگه حرفه، بقیهش دیگه you are telling مرسی مرسی ای ان مرسی رضا. به هر حال حالا راجب اون نظام حکومتی که من فکر کردم که این نظام بهتره برای ایرانم توی برنامه دیگه صحبت میکنم، و یعنی یه لایو دیگه اصلا فقط برای اون میذارم که راجع به اون موضوع صحبت بکنیم، با هم بشناسیم، بفهمیم که بعد اقل نقطه نظرات خودم، این فکرهایی که توی این سالها، توی این 8-9 سال کردم و با تون به اشتراک میذارم و راجع به اون موضوع هم صحبت میکنم. ولی فقط ما الان در حال حاضر نباید رو کمک خارجی هست، اصلا دنبال کمک خارجی ها نمیخواد بریم. کاری که در خارج میخواییم میکنیم یکی این که میتونیم به خود عوامل جمهوری اسلامی صدمه بزنیم با رسانه‌ای کردنشون، با آبروشون رو بردن. اینا دزدی کردن دیگه، همشون دارن در میرن، همشون قایم شدن. اینا رو کافیه افشاشون میکنیم. در کانادا هستن، در آلمان هستن، در سوئیس هستن، در سوئد هستن، در اتریش، همه جا هستن دیگه، خودتون میدونید. و تمام هموطنانی که تو این کشورها زندگی میکنن میتونن آبروی اینا رو ببرن. این یه مبارزه مؤثر و مفید به جمهوری اسلامیه. یکی دیگه‌ش هم تاثیرگذاری روی افکار عمومی مردم این کشورهاست. پیشنهاد من اینه که برین سراغ اینفلوئنسرهای خود این کشورها. مثلا یه ورزشکار معروفیه، یه مدل معروفیه، یه مثلا یوتیوبر معروفیه، صفحه اینستاگرام داره معروفه. الان اون خانم چلسی هارت مال انگلیس خیلی خیلی واقعا من فکر می‌کنم تو مطلع کردن مردم خود انگلیس خیلی نقش خوبی داشته. بعد بیشتر بشه ما بعد 10 تا دیگه مثل چلسی هارت تو انگلیس پیدا بکنیم، بعد توی آلمان پیدا بکنیم، توی از خود چلسی هارت کمک بگیریم، کسانی که باهاش در ارتباطن کمک بگیریم که بقیه اینفلوئنسرها رو بشناسین و بریم سراغ اینفلوئنسرها. حتی شده اگر مثلا میگم ما بی پول نیستیم، ما میتونیم خیلی راحت پول جمع بکنیم، کمکشون بکنیم، بهشون پول بدیم، ادورتایز بکنن واسمون و راجع به مسائل ایران حرف بزنن و بگن به مردمشون که چرا اتفاقی که تو ایران داره میفته روی اونها هم اثر میذاره، چرا اروپایی ها هم دارن هزینه بودن جمهوری اسلامی رو میدن، هیچ بنفیتی براشون نداره جمهوری اسلامی. این به این دروغ های رسانه ها گوش ندن. ما باید روی افکار عمومی مردم اروپا و آمریکا و کانادا کار کنیم، بعد اون موقع این مردم میتونن، یعنی هنوز تو این کشورها قوانینی وجود داره که از طریق قوانین میتونن سیاستمدارانشون رو تحت فشار بذارن و وادارشون کنن که تصمیمات درست بگیرن، تصمیماتی که به نفع مردم این کشور هاست رو بگیرن. دیگه بیشتر از این سرتون درد نمیارم، تقریبا همه مطالبی که میخواستم بگم و عنوان کردم براتون. امیدوارم که مفید واقع بوده باشه و با آغوش باز انتقاداتتون رو میپذیرم. هر انتقادی دارین زیر همین کلیپ بنویسین، سعی میکنم بیشتر وقتا جواب بدم به کامنت هایی که وارد میدونم انتقادشون رو، یا اینکه دیگه خیلی خیلی پرتن اونا هم جواب میدم معمولا. خلاصه بذارین به هر حال کشورمون رو باید پس بگیریم، این وظیفه ماست که کشورمون رو پس بگیریم، هیچ کس دیگه نباید این کارو برای ما بکنه، ما خودمون باید کشورمون رو پس بگیریم، خودمون باید بلند شیم، آستینمون رو بالا بزنیم و بیایم به میدون تا کشورمون رو پس بگیریم. دوستانی هستن که میخوان یه تظاهرات خیلی بزرگ توی روز 22 بهمن که میشه 10 فوریه در واشنگتن دی سی برگزار بکنن، تظاهراتی که ده ها هزار نفر آدم تو شرکت بکنه. این برای تاثیر گذاشتن روی افکار عمومی خیلی اثر داره. پیشنهاد میکنم اگر با وترن ها، با کسانی که به اصطلاح جانبازای آمریکا میشن، کسانی که جنگ رفتن توی آمریکا، چون اونا درد ما رو میدونن، اونا خودشون زخمی هستن از جمهوری اسلامی، زخمی هستن از تروریسم و منبع تمام تروریسم دنیا جمهوری اسلامی. ارتشی ها میدونن، ارتشی های آمریکا میدونن اینو، ارتشی های انگلیس میدونن اینو. بعد اونا رو با خودمون همراه بکنیم و جلوی این مسخره بازی رو بگیریم، جلوی این دشمنی ظاهری که پشت صحنه دستشون رو دست همه رو بگیریم و وادار کنیم سیاستمداران آمریکایی، اروپایی رو و کانادایی رو که وظیفه‌شون رو انجام بدن. اینا حقوق میگیرن که این وظیفه رو انجام بدن، که با دشمنان مردم کشورشون بجنگن، مقابله بکنن، نه اینکه برن باشون چای بخورن، نه اینکه بهشون دست بدن و توجیه بکنن اینا رو. اینا دروغه. ما میتونیم این کار رو بکنیم. الان به لطف اینترنت انقدر اطلاعات در دسترسمون هست که میتونیم این کار رو انجام بدیم. خواهش میکنم که این کارها رو جدی بگیریم تا بتونیم کشورمون رو پس بگیریم. این بچه هایی که دارن پرپر میشن زیر دست این آخوندها به خاطر، یه بخشش به خاطر کمکاری ماست، ما اینجا کارمون رو درست انجام نمیدیم، همراهشون نیستیم منظور، و کسانی که داخل هستن همه باید بیایم کنار هم دیگه وایسیم، یک بار برای همیشه این کابوس رو تموم کنیم. فکر کنین به یک ایران آزاد چقدر زیبا خواهد بود، چقدر زندگی کردن دلپذیر خواهد بود اونجا. ممنون از اینکه به صحبت‌های من گوش کردین. با امید آزادی در همین نزدیکی. تا دیداری بعد، بدرود.